بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بخش از مطالب مربوط به بیع عین مرهونه که مرحوم شیخ انصار رضوان الله راوی فرمودن مطرح بشه تا انشاءالله در جنبندی نهایی باز ببینیم رأی مرحوم شیخ مصاب است یا آرای دیگران. آخرین بخش فرمایش مرحوم شیخ این است که حالا که روشن شد اقوال در مسئله طبق اون چرا که ایشون نقل کردن دوتاست، گرچه طبق بررسی های بعدی سه قول رسمی در مسئله بود، یکی بطلان بیع عین مرهونه است، دیگری قول دوم صحت بیع عین مرهونه منتها متوقفاً علی اجازه است، و قول سوم صحت بیع عین مرهونه مستقلاً هست، متوقف بر اجازه مرتهن نیست، لکن این بیع از طرف خریدار خیاری و جایز است. این نکته هم روشن است که عقد گاهی لازم از دو طرف هست، مثل بیع یا اجاره‌ای که خیاری نباشد، یا جایز از دو طرف هست نظیر هبه، یا لازم از یک طرف و جایز از طرف دیگه است، حالا یا بالاصاله نظیر هبه بذر رحم که از طرف واهب لازم است از طرف متهب جایز، یا بالعرض باشد نظیر بیعی که برای عهد و طرفین خیار است و برای طرف دیگر خیار نیست، که چنین عقدی از یک طرف لازم از طرف دیگر جایز. عقد رهن از طرف راهن لازم است و از طرف مرتهن جایز، نظیر هبه بذر رحم که از طرف واهب لازم است و از طرف متهب جایز، چون متهب میتواند پس بدهد، اما در زیر هم هبه زیر هم را واهب نمیتواند پس بگیرد، ولی به یه عقد لازم و طرفه این است اگر خیاری در کار نباشد، هم از طرف بایه هم از طرف مشتری. پس در اینجا دو تا عقد هست، یکی عقد بیع است که لازم است از هر دو طرف، و یکی عقد رهانه است که لازم است از طرف راهن و جایز است از طرف مرتهن. این بستر مسئله. قول به بطلان که مرضی فقها نبود، مرحوم شیخ هم نپذیرفتن، از بحث بیرون است. قول به صحت عقد به عین مرهونه متوقفاً علی اجازه و اینکه اجازه کاشف است، این معروف بین فقها رضوان الله علیهم است و مختار مرحوم شیخ، پس در این فضا باید بحث کرد. مرحوم شیخ هم در این فضا بحث میکنن که بیع عین مرهونه صحیح است اولا و متوقف است بر اجازه مرتهن ثانیا و اجازه هم کاشف است ثالثا، این موانعی است که پذیرفتن. اگر اجازه کاشف است و مرتهن اجازه داد، این اجازه کاشف از آن است که اون بیع در ظرف وقوع صحیح بود و لازمن واقع شد. بنابراین راهن دو تا عقد دارد رو کشف، یکی عقد بیع دارد که بر او واجب الوفاست، حالا خریدار خیار دارد، منافاتی با وجوب وفا بر بایه راهن نیست، بایه نیست. پس بر راهنی که بایه است وفای به عقد بی واجب است، چون بی یه عقد لزومی است و اجازه هم کشف میکند که این بی در ظرف وقوعش وقع صحیحا، در ظرف انعقادش وقع صحیحا، پس بر راهن وفای به عقد بی واجب است. یک، بر راهن وفای به عقد و رهان واجب است، برای که از طرف او لازم است، گرچه از طرف مرتهن جایز. رو این صورت مسئله وظیفه راهن چیست؟ چون عقد البیع نسبت به او لازم است، وفای به او واجب است، راهن حق ندارد در حریم عقد بیع کاری بکند که این عقد بیع منحل بشه. بخواد فحص بکند جایز نیست، بخواهد به مرتهن اجازه بدهد که این حقت رو اعمال بکن، عین مرهونه رو بفروش و طلبت رو بگیر، جایز نیست. چرا؟ چون عین مرهونه رو اگر مرتهن بفروشد و حقش رو استیفا کند، حق خودش رو استیفا کرده ولی حق خریدار رو از بین برده، برای اینکه این عین فروخته شده. چون این عین فروخته شده مال مشتری است، علل کشف، علل نقل که نیست، علل کشف این عین مال مشتری است. وفای به این عقدم یعنی تسلیم بر بایه واجب است. بایه نکاری میتواند بکند بالمباشره که این عقد بی به هم بخورد، نکاری میتواند بکند به تسبیب که این عقد بی آسیب ببیند، اما بالمباشره نمیتواند که بیاد این عقد بی را فسخ کند. چرا؟ چون این عقد بی لازم است و وجوب وفا را به همراه دارد. یجب علی راهن البایع الوفاء بالعقد، در مقام وفا این واجب است. بخواهد نقض بکند جایز نیست، پس فسخ این جایز نخواهد بود. در همه موارد فسخ حرام است. این که میگن ما معامله کردیم پس نمیگیریم، به کار مشروعی است. پس دادن و الزام به فسخ خب حرام است به خریدار، مگر بی عقد لازم نیست، مگر وجوب وفا مال هر دو نیست. یه وقتی اقاله است یا تغایر من الطرفین است، بلی لا بأسه به. اما اگر اقاله‌ای در کار نبود، تغایری در کار نبود، معاملی که آدم کار انجام داد، پس دادن حرام است، چون که پس گرفتن هم حرام است. معنای وجوب وفا اینه دیگه. این که میگوین ما مالی رو که فروختیم پس نمیگیریم، خب حق مشروع اوناست. اگر خیار دارید به عهد انهای خیار، خب بله پس میدید، پس میکنید. و اگر ترازی طرفین است، تغایل است. و اگر پشیمان شدید فقط عرضه کنید، استقاله کنید، بلکه او اقاله کند برای بر اساس استحبابی که هست، من اقال من استقال فله و کذا و کذا، بله استطراح داره دیگه. اگر خیار دارید، بله. تغایر طرفین است، هر دو پشیمان شدید، بله. شما پشیمان شدید، برید استقاله کنید، بگید من پشیمان شدم، پس بگیرید. او هم روایاتی که دارد، من اقال من استقال فله و کذا و کذا، ثواب فراوان دارد، او هم اگر این ثواب رو خواست ببره اقاله میکنه، پس میگیره. اما اگر نه اقاله بود، نه تغایر بود، نه حق فسخ داشتید، خب هم پس دادن حرام است، هم پس گرفتن حرام دیگه. معنای لزوم عقد همینه دیگه. پس عقد به میشه واجب. اگر واقعا نقصی بود، نقدی بود، مقبول شد یه کسی، خب بله خیار دارد دیگه. دیگه لازم نیست چنین عقدی وفا کردن، چنین عقدی لازم نیست، خب خیار دارد. نپذیرفتن اون شخص در صورت خیار میشه حرام، اما وقتی هیچ خیاری در کار نباشد، اقالی نباشد، تغایری نباشد، خب پس دادن حرامه، پس گرفتن هم حرام. برابر این که اجازه کاشف است، اون عقد در ظرف وقوعش لازم است و بر بایع راهن وفا واجب است. وجوب وفا به عقد اقتضا دارد که نه مباشرتا مجاز باشد این عقد رو به هم بزند که عقد بیع رو فسخ کند، نه تسبیبا مجاز است که این عقد رو به هم بزند، به مرتهن بگوید که شما چون حق الرهان دارین این رو بفروش، پولت بگیر، طلبت بگیر، این حق ندارد. چرا؟ برای اینکه قبل از بی این عین در اختیار راهن بود، میتوانست به مرتهن بگوید عین مرهون رو بفروش، طلبت بگیر. اما بعد البی و علل کش، نه علل نقل، بعد البی و علل کش، این بی در ظرف همون ظرف وقوع اثر خودش کرد و این عین مرهونه ملک خریدار شد. دیگه مرتهن حق ندارد، مرتهن حق خودش میخواد، دین ترش دارد، بایه حق ندارد به مرتهن اجازه بدهد که این رو بفروش، طلبت بگیر. خب پس چیار باید کرد؟ حالا که صورت مسئله این است، تزاحم حقوق است و رعایت هر دو حق واجب است، هم بر راهن واجب است که وفا کند به عقد، این را در اختیار خریدار قرار بدهد، هم بر او واجب است که حق مرتهن را بپردازد. و این رو تزاحم حقوق حق ندارد این معامله را به هم بزند، لا مباشرتاً و لا تسبیباً. اما راه حل این است که حق مرتهن به این عین اونجور تعلق نگرفت که حق خریدار به این عین تعلق گرفت، برای اینکه خریدار این عین را خرید و این شده ملک او. مرتهن اون چرا که حق دارد دین است، طلب خودش میخواد و این را به عنوان گرو گرفته. راهن اگر دین را با پول نقد داد که این تخلیص میشود، اگر عین دیگر را گرو گذاشت این تخلیص میشود، اگر اجازه داد که عین دیگر را بفروشد و حق خودش را بگیرد این تخریج می‌شود. پس یک طرف معین است، یک طرف مطلق و غیر معین. جمع بین حقوق اینه که راهن دین را از یا مال نقد ادا کند یا از عین دیگر ادا کند و این تخریج میشه، این برمیگرده به راهن. در جایی که راه حل داشته باشد، این تزاحم بدعی است، ابتدایی است. برای اینکه اگر یه مال را در آن واحد به دو نفر فروخته باشند، اونجا تزاحم عینه، یعنی خود این شخص این عین را به زید فروخت، وکیل تام اختیار او در همین زمان این عین را به عمرو فروخت، اونجا دیگه تزاحم حقوق است رو عین واحد، چون هر دو مالک این عینن. اما اگر در مقام ما که یکی بیع است و یکی رهن، که اینجوری نیست، عین مرهونه که مال مرتهن نیست، مرتهن دینش میخواد، دین را چند راه میشه ادا کرد، ولی مشتری عین رو میخواد که مالک عین است، پس جمع بین هر دو ممکن است، به اینکه عین رو مشتری بدن، فک رهن بشه از راه دی ادا پرداخت مال یا اجازه فروش به این دیگه. اینجا هم حکم صاف. اما اگر نشد، اینجا هم حکم صاف. اما اگر نشد، یک عین، بیش از یک عین هم نداشت، نه در ذمه مالک چیزی بود جای دیگه، نه عین دیگر داشت، منحصرا همین است، همین یه خانه را دارد، با بدهی و با فروش خانه را فروخته به زید، به امر بدهکار بود، خانه در رهن امر بود، بهش مال دیگه هم ندارد، نه فک رهن از مال دیگر مقدور اوست، نه عین دیگری دارد که به مرتهن بگوید اون عین را بفروش و دینت را استیفا بکن، نه این را میتواند. خب در این گونه از موارد که عین منحصر است الا ولابد در این، مشتری درست است مالک عین است، مرتهن مالک عین یا معرفت نیست، ولی حق الرهانه تعلق گرفته. اینجا کدوم حق مقدمه؟ از باب تزاحم حقوق جای قرعه و امثال قرعه است. راه حل چیه؟ راه حل اینه که ماه و الاسبق مقدمه دیگه، حق مرتهن به این عین قبل از بیع تعلق گرفته و این عین در قید رهن مرتهن است. این عین آزاد نبود که شما این عین را به مشتری بفروشی، عینی را به مشتری فروختی که زمامش به دست مرتهن است و اینم قبلا بود. و اگر حق مال سابق است، باید این عین مرهونه را در اختیار مرتهن قرار داد و فروخت و دینش گرفت و اون دینش بگیره. و این اگر نمیدانست که معصیت نکرد، اگر میدانست که معصیت کرده، ولی از نظر حکم حقوقی حق با مرتهن است، از نظر فقهی و شرعی راهن معصیت کرده. اگر چنون چه حق مرتهن به این عین مرهون قبلا تعلق گرفته، خب فالحق لمن سبق دیگه، با هم که زی حق نشدن که، تا بگیم کدوم مقدمه نظر و مثالی که گفته شد. چون حق مرتهن مقدمه بر حق مشتری است، مشتری اگر بخواهد این عین را تصاحب بکند، قبلا حق مرتهن تعلق گرفته بود. این مرتهن این رو میفروشه و حق خودش میگیره. بله دیگه، اگر چون چه وقت هنوز باقی است که مرتهن حق فروش ندارد، با رسیدن اجل معین که بر راهن ادا دین میشه واجب، این راه حلشه. وقتی در حکم تلف است که کسی فتوا بدهد به وجوب بی، به وجوب بی. اما حالا در اول کلام است، حق با کیه؟ از اون جهت که مشتری مالک عین است و مالک منفعت و مرتهن مالک عین و مالک منفعت نیست، حق مشتری بیشتر است. اما از اون جهت که مرتهن حق الرهان را قبلا داشت، حق مرتهن پیشتر است نه بیشتر. مرتهن قبلا این عین را در گرو داشت، گرچه مالک عین نبود، مالک منفعت هم نبود. عین و منفعت هر دو مال راهن است. راهن این عین و منفعت را به مرتهن، به مشتری منتقل کرد. پس حق مشتری بیشتر است، برای اینکه او مالک عین است، مالک منفعت در اثر خریدن. حق مرتهن پیشتر است، برای اینکه اون عین را در گرو داشت. خب اونی که پیشتره مقدمه دیگه، نه اون که بیشتره. این که پیشتره مقدم است، حق خودش استیفا میکنه اگر چیزی اضافه مونده که به مالک میده. منتها مالک اگر سهو و نسیان داشت معصیت نکرد، اگر نبود جاهل مقصر بود خب معصیت کرده. چرا مارد مردم فروخته؟ چرا مالی را که نمیتواند ادا کند، عقدی را که نمیتواند ادا کند اون را بسته؟ نه، یه وقت از حدوثاً قادر بود، بقاءاً عاجز است، بر این رفعه. بر اساس حدیث رفع جز موارد اضطرار امثال ذالک است که مرفوعه. اما اگه حدوثاً مختار بود، بقاءاً هم مختار بود، و این مال مردم فروشی دیگه، کسی میداند که غیر از این عین چیزی نداره و میداند که سررسیدم هست و میداند که حق الرهانه مرتهن در اختیار مرتهن است و مقدم و میداند که مرتهن شرعا مجاز است این رو بفروشد، حق خودش بگیره، و در حقیقت این مال مردم فروشی دیگه، این میشه معصیت. این که در موارد دیگر گفته میشد فروش عین مرهون مانعی ندارد، در صورتی که مسئولیت بصری نباشه. خب این صورت بصری باشه حرامه دیگه، این مال مردم خوریه. اما اگر نه، خانه متعددی داره، ملک متعددی داره، مالی هم فراوان داره، هر روز سررسیدش نرسیده، خب صرف این که این عین در رنگ رهن بانک رهنیست یا فلان، چرا بهش جایز نباشه و چرا بهش متوقف بر اجازه باشه؟ هر وقت سررسید شد مال از راه دیگه تعدیه میکنه. بیعیست صحیح، نه باطل، مستقل، نه متوقف. این که فتوای اصلیم بود. حالا یه وقت این دست ضروره ندارد، بله خب دیگه کدوم فقیه که فتوا داده در این صورت جایزه بی؟ این بار همون مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله همین معروف بین فقها همینه که جایز است. این صورت که نمیگن جایزه که. مطلب دیگه این که حالا آمد خودش اقدام نکرد این کار رو، نه خودش آمده عین مرهون رو بفروشه، نه فکرهن کرده، معامل نکرده، حکومت اسلامی چه کار بکنه؟ حاکم اسلامی چه کار بکنه؟ آیا او را وادار میکنند که این را بفروشد و دین را ادا کنه؟ این را نمیتواند در اختیار مشتری قرار، مگر اینکه، مگر همین کار را بکند، این عینی را که فروخته مشتری اون پول را تقریبا مرتهن بکند، چون مرتهن پولش میخواد. مرتهن که این درباره این حق نداره، نه این نه منفعت، مگر اینکه این راهن این عین مرهونه را که فروخته به مشتری اون پول را بگیرد و فکران کند و جمع بین حقینه، هم مشتری به حقش رسیده هم مرتهن به دینش رسیده، محضوری نداره. اما پول را بگیرد صرف هزینه های دیگه بکنه، این جایز نیست. پس اونجا هم صورت مسئله مفروض اینه که با اون را بای راهن این عین را بفروشد به مشتری و عین را در اختیار مشتری قرار بدهد و پول را به جیب بگذارد، نه عین اون سمن را بده به مرتهن. مرتهن پول خودش میخواد، فکرهن باد بشه، اگه فکرهن شده محضوری ندارد. حالا بر بایع واجب است که این رو بفروشد و پول مرتهن رو بدهد، یا حاکم شهر او را اونها او رو وادار میکند که بفروش به فکرهن بکن، این حل یبا و علیه قهرن، یعنی میرن کلید مغازه رو میگیرن میرن به بنگاه بدون اطلاعی میفروشن، این میشه یبا و علیه. او یجبره الحاکم، یعنی حتما تو باید خودت بفروشی. اگر خیلی سرسختی کرد یبا و علیه، بدون اطلاع او، آگاهی مزایده یا مناقصه او میفروشن. اگر نه خیلی سرسختی نکرد او رو وادار میکنن که بفروشد، یجبره، نظیر اون بحثایی که درباره احتکاره. اگر خیلی سرسختی نکرد او رو وادار میکنن که در انبار را باز کن و کالا را عرضه کن و بفروش. اگر سرسختی کرد خود حکومت وارد بشه و در انبار رو باز بکنه و کالا را بفروشه. این دو تعبیری که در مکاسب آمده، هل یبا و علیه او یجبر، همینه، راضی به اون دو مرحله است. فتحصل، اگر این واحد مال، مال واحد بود، هیچ مالی نداشت الا این، حق مرتهن چون پیشتر است مقدمه، گرچه حق مشتری بیشتر است. و اگر این واحده نبود باید راه های فراوان دارد، یعنی مال منحصر در این نبود، حاکم شهر او را وادار بکند که از مال دیگر بفروشه یا فکرهن بکنه و امثال ذلک. اینا اساره نظرات مرحوم شیخ است در این بخش پایانی. یه فرمایش مرحوم هاشم حسین دانشوان داره، یه توضیحاتی هم مرحوم ماینانی به عنوان تنبیهات دارن. فرمایش این علمه این ارائه میشه، اگر سیدن استاد امام رضوان الله یا مرحوم آقای خواهی رضوان الله مطلبی داشتن در قبال فرمایش برای ماشمام دوسیر و محرمای ناینی اونا هم مطرح میشه و در پایان جمع‌بندی میشه. ولی اجمالا نظر مرحوم شیخ وفاقا للمشهور این شد که بیع عین مرهونه نظیر وقف نیست که باطل باشد، بیع عین مرهونه صحیح است، منتها متوقف علی اجازه مرتهن است. پس ما دو جور مال غیر تلق داریم. یک قسم مال غیر تلق آن است که اصلا بیعش صحیح نیست، اون برای حق نیست، برای حکم است، تنها حقوق موقوف علیه نیست، حکم شارع است. به دلیل اینکه عین موقوف را که نمیشود فروخت، برای آن نیست که حق موقوف علیه. حالا اگه موقوف علیه آمد اذن داد، نه اذن سابق موقوف علیه مؤثر است نه اجازه لاحق، در هر دار حرامه، معلوم میشه تعبد شرعی دیگه. اما حق الرهانه حکم شرعی نیست، حق مردمی است، منتها شارع مقدس حق مردم رو امضا کرده. چون حق است نه حکم بدعی، لذا هم اذن سابق اثر بخش است هم اجازه لاحق. اگه مرتهن قبل از بیع اجازه اذن داد، خب درسته، این بیع دیگه متوقف نیست. بعد از بیع اجازه داد، درسته، چون من به یدهی عقدت الاذن بر اجازه مرتهن است، شارع مقدس هم همین را امضا کرده، حکم شارع هم طبعا این موضوعات عوض میشه. اما وقف را خودش دخالت کرده، همون جایز نیست. بیع ام ولد را خودش دخالت کرده، همون خودش جایز نیست. پس این چهارتا احکامشون فرق میکنه. وقف و ام ولد این دوتا یک دارن، مسئله بیع رهانه و امثال زاره که شبیه اون است حکم دیگه دارن. اینها حقن، اونا حکمن. درست است به حسب ظاهر اینها رو تو شرایط عوضن ذکر میکنن، درست است، میگوین یکی از شرایط عوضین این است که تلق باشن، وقف تلق نیست، ام ولد تلق نیست، عین مرهون تلق نیست و امثال زاله. اما بعضی ها را شارع بست، بعضی ها را خود مردم میبندن به شارع امضا میکنن. اونجا را که شارع بست، فبود وقف تحویس اصل است، حبس اصل است، من این رو بستم، لا یبا و لا یوهب، نمیشه این رو باز کرد، نه با اذن سابق نه با اجازه لاحق. اونجا رو که مردم بستن به شارع مقدس امضا کرد، زمامش به دست مردم است، هم اذن سابق اثر دارد هم اجازه لاحق. الحمدلله رب العالمین.